بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چون در آستانه نیمه شعبان هستیم، ولادت حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا، در مورد انتظار با هم گفتگو خواهیم کرد و نکات مهم بیانات حضرت امام و حضرت آقا. وقتی درباره مهدویت، درباره انتظار صحبت میشه، هیچ کس به اندازه امام و حضرت آقا در این عصر و زمانه ما نتونستن به معنای واقعی کلمه عملیاتی کنن، پیاده سازی کنن. بحث منتظر بودن و بحث مفهومی به نام انتظار، متاسفانه مفاهیم دینی ما در حد مفهوم باقی مونده و در سردر مساجد و کتیبایی که میزنن و تو پرچما و طوری هم بعضا مینویسن آیات قرآن که نمیتونی بخونی، نمیدونم از کجا آمده. آخرش هم میفهمی که بله، سوره حمد نوشته، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. یکی دو سال پیش دیداری که حضرت آقا با خبرگان رهبری داشتن، آقا فرمودن مفاهیم دینی رو عملیاتی کنید، پیاده سازی کنید. 124 هزار پیغمبر اومده، بعد پیامبر آخرالزمان حضرت رسول اکرم اومدن، امامای بعد از حضرت رسول، اینا اومدن که دین تو متن زندگی ما پیاده بشه دیگه، عملیاتی بشه، اجرایی بشه. در حد یک مفهوم باقی بمونه این جفاست، این به نوعی شاید ظلمیه که برای دین اتفاق افتاده. ما باید تو زندگیمون ببینیم مؤثر واقع بشه مفاهیم دین. از همین هیئتی که میریم باید تو زندگیمون اثرش رو ببینیم، نه که برای خودمون نگه داریم و کارکردگرایانه باهاش برخورد نکنیم. بازم حضرت آقا در دیدار با همون خبرگان رهبری یکی دو سال پیش فرمودن که امام همچین کاری کرد. امام مفاهیم به نام جهاد و مقاومت و آزادی و استقلال و اینا رو اومد عملیاتی کرد، پیاده سازی کرد. به نظر بنده یکی از مفاهیمی که امام تونست واقعا کارکردگرایانه پیش ببره و عملیاتیش کنه، پیاده سازیش کنه، همین مفهوم انتظار بود. منتظر واقعی یعنی این که امام نشون داد، یعنی اون رزمنده های دفاع مقدس. واقعا الان در مورد مهدویت و انتظار خیلی کم صحبت میشه. در همین محافل مؤمنین و حزب الله یا که انه یادشون میره که منتظرن، باید کاری انجام بدن، باید بر اون هدف به جنگن، ما خودمونم فراموش میکنیم. یه نیمه شعبانی میشه، اینم مراسم نیمه شعبانو دارید میبینید دیگه چطور برگزار میکنن. واقعا در حد ام القرا تشیع نیست، اینجور محافل نیمه شعبان در شأن این جامعه نیست. حالا اگر تو این 40 سال رشدی بود، حرکتی رو به جلوی بود که بود، نمیخوایم سیاه نگاه کنیم، ولی بعد 40 سال نباید مراسمات نیمه شعبان ما در این حد باشه، نباید راضی باشیم. منتظر کسیه که، منتظر واقعی کسیه که راضی به شرط موجود نباشه. ما به مراسمات خود نیمه شعبان هم نباید راضی باشیم، باید هر سال بهتر، و این مهمه، عملیاتی، پیاده سازی سبک زندگی مهدوی رخ بده. یعنی یه شخص منتظر تو خونش هم منتظر واقعی باشه، محل کارش هم منتظر واقعی باشه، درسته؟ یعنی نیمه شعبانی باید طوری ما جشن بگیریم که عملیاتی بشه بحث مهدویت، بحث شرایط آخر الزمانی. ما باید به مردم دنیا بگیم که الان واقعا در آخر الزمانی، زیاد به فکر آینده نباشن به این معنا که بله، ولی تو همین شرایط آخر الزمانی شیطان و تمدن غرب، شیطان بزرگ آمریکا، توهم داره ایجاد میکنه که کهنه تو این دنیا شما ابدی داری زندگی میکنی، به موجود ابدی هستی تو این عالم ماده، به مرگ و فراموش میکنی. تا باید برعکس بشه، در این شرایط آخر الزمانی ما دیگه زیاد نباید دنبال تجملات و بالاخره زندگی اشرافی باشیم، حتی تو مسئولینمون، ولی میبینی بیشتر داره میشه تو شرط آخر الزمانی. پس مفهوم انتظار و مهدویت باید عملیاتی بشه، باید عملیاتی پیاده سازی بشه. حالا ما یک نگاه کلی به نظریه انتظار میکنیم در بیانات امام و حضرت آقا تا بتونیم به امتداد اجتماعی منجر کنیم انشاءالله. خب همونطور که میدونید انتظار فرج یه عامل مؤثریه برای امید زایی، نشاط بخشی. از یه مثالی میزنن، خیلی مثال قشنگی، جلوتر عرض میکنن، تحرک آفرینی در جامعه شیعه. انتظار فرج یعنی امید، یعنی بنبست نداریم و این باعث میشه آدم درباره مشکلات و معاناهایی که پیش رو داره خوف و حزنی نداشته باشه. انتظار فرج به این معنا نیست که کارو رها کنی و تسلیم بشی در مقابل این شرایط پیش رو، جلوی معاناها کم بیاری. انتظار فرج به ما یاد میده، ما رو تربیت فکری، روحی، عملی و آمادگی و انسجام نیروها و امکانات که زمین ساز رشد و بلوغ عقول برای بشریت بشه. این یعنی انتظار. اولین درسی که باید از درس عملی ها، ما داریم خواهیم رو زمین با هم بشینیم صحبت کنیم، خیلی رو هوا نمیخواهیم صحبت کنیم. اولین درس عملی از موضوع مهدویت، بنای ظلم در سطح جهان ریشه کم بشه. ما دنبال اینیم. این نه تنها ممکنه بلکه حتمی هم هست. انتظار فرج یعنی تلاش برای تغییر وضع موجود. اگر دیدیم ما راضی به شرط موجود هستیم، بدونیم که منتظر واقعی نیست. منتظر واقعی یعنی تحول آفرینی، یعنی رو به جلو حرکت کردن، یعنی رشد پیدا کردن. منتظر واقعی این همین. دید من گاهن تو سخنرانی ها میگم ما تا یه حدی بندگی خدا رو میکنیم، 5 سال 10 سال بعد ایجا توقف میکنیم، بعد میبینی خاندوزی رو 10 سال بعد هم میبینیم اصلا این رشدی نکرده. معلومه اخلاصش همونه، ادبش همونه، با اینکه 10 سال هیئت رفته، کمک مؤمنانه کم نذاشته، رشدی صورت نگرفته. منتظر واقعی اولین درس عملیش اینه که ریشه ظلم تو عالم بخشکونه. به خاطر همین راضی به شرط موجود هیچ موقع نیست، چون تو عالم ظلمه. منتظر واقعی یعنی یه موقع این بیماری، این ویروس تو جون ما نشینه که راضی به شرط موجود باشی. خیلی حال بدیه، خیلی سخت میشه با اینجور آدم ها که راضی به شرط موجود هستن. مثلا هیئتش توی سطحی مونده، زندگیش توی سبک زندگی، از تغییر کردن میترسه. نه با این تریپ آدم ها برخورد داشتید، می دست نزن آقا، دست نزن. ادارجات رو میبینی محافظه کاری زیاد شده، بعد یه مسئول شجاع میخواد که بیاد کشور رو هل بده بره جلو. یه حالا بذار دولت بعدی میاد، بذار ما کار خودمون رو فعلا انجام بدیم. امام خمینی رحمت الله علیه فرمود رئیس جمهوری که فقط به فکر کشور ایران باشه خائنه. خائنه. انقلاب از ایران شروع شده، امتداد داره، باید از مرزها بره جلو. پس انتظار فرج تلاش برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوبی میباشه. خیلی نکته ما. حالا مفهوم انتظار فرج به معنای نفی عقلانیت نیست. اتفاقا خود انتظار فرج یعنی عقلانیت، بلکه ذات عقل فطری بشر به دنبال تحول خواهیه در راستای جلب منافع درازمدت و ابدی برای بشریت، مطابق با نقش الهیه. خب حالا این یه شمای کلی از مفهوم انتظار. خواستم ذهن آماده بشه برای اینکه مطالب کاملتر و جلوتر عرض کنم. متاسفانه یکی از علتهایی که باعث شده ما در مورد مهدویت، در مورد نظریه انتظار کمتر صحبت کنیم، مسائل انحرافی، رویکردهای انحرافی به مسئله انتظاره. من بخونم یه عده از زمان امامم میگم، امام خمینی در صحیفه اومده این مطالب. ببینید نگاه اقشار عوام و خواص به انتظار چیه، به این نظریه انتظار. یه دسته هستن که میگن هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشه این حکومت باطله، بعد امام میفهمد اینا برخلاف اسلامه، این دسته که میگن. امام میگه اونا مغرورن، مغرور بودن.
مغرور.
آره مغرورن. بعد اینا میگن آقا، امام میفهمد غلطشون اینجا بوده از این روایات که خوندن، مغرور بودن به بعضی روایاتی که وارد شده است، بر این امر که هر علمی بلند بشه قبل از ظهور حضرت، آن علم علم باطله. درست شد؟ این روایت اینه. حالا امام میفهمد یه اونا خیال کرده بودن که نه، هر حکومتی باشد در صورتی که آن روایت اشاره دارد به علم، با علم مهدی به عنوان مهدویت بلند کند، باطله. این نکته خیلی مهمیه. پس اون که میگن هر حکومتی قبل از حکومت صاحب الزمان، حکومتی در دوران غیبت محقق بشه، باطله. منظور روایت علمه به اسم صاحب الزمان، یعنی مدعی باشه من مهدیم، باطله. خب ما هم داریم اونا رو باطل اعلام میکنیم دیگه، درسته؟ الان چقدر امام زمان داریم تو زندان اوینون جای دیگه اینا؟ بله، هر کسی وقت تعیین کنه برای این خلطه مبحث رو، دیدی اینو باید حل کنیم و مغالطه که اینجا شده. بله، هر علمی که بلند بشه برای اینکه مدعی حکومت صاحب الزمان باشه و به اسم صاحب الزمان و وقت تعیین کنه، بله اینا باطل. اینهایی که میگن که هر علمی بلند بشه و هر حکومتی، خیال کردن که هر حکومتی باشه، این برخلاف انتظار فرجه. اینا نفهمیدن چی دارن میگن. اینها تزریق کردن بهشان که این حرفا رو بزنن. نمیدونن دارن چی میگن. امام میفرماید حکومت نبودن یعنی اینکه همه مردم به جون هم بریزن، بکشن همه را، بزنن همه را، از بین ببرن. بلای حقشناس حواست هست داداشون به این مطالب یا نه؟ خدا رحمتش کن. برخلاف نص آیات الهی رفتار بکنن. حالا امام نگاه کن، ما اگر فرض می کردیم 200 تا روایت در این باب داشتیم، همه رو می زدیم به دیوار، برای اینکه خلاف آیات قرآنه. قرآن اینو به شما نمیگه. اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر رو بگوید نباید انجام بدید، این رو باید به دیوار زد. این گونه روایت قابل عمل نیستن. خب این یه دست که ما می خواهیم سریع رد بشیم، یه جواب کلی دادیم. حالا جوابای دیگه تو همین صحبت‌های ادامه بنده است که می‌خوام خدمتتون عرض کنم. حالا یه دسته دیگه. پس دسته اول شدن که نفی حکومت در دوران غیبت، که عرض کردیم منظور خود علم به اسم صاحب الزمانه. این تشکیل حکومت که مدعی نیست که ما امام زمانیم و... نه آقا، اینا می‌خوام بگن آقا ما زمینه سازی داریم می‌کنیم. بعضی‌ها اینطوری گفتن. پس دسته اول روی کرده نفی و تقابل با تشکیل و تأسیس هر گونه حکومتی در دوران غیبت. دسته دوم روی کرده بیعملی و فرار از مسئولیت در دوران انتظار فرجه. چی میگن اینا؟ میگن از یه انتظار فرج رو اینطوری مطرح میکنن که در مسجد تو حسینیه در منظر بشینیم و دعا کنیم و فرج امام زمان رو از خدا بخوایم. اینها مردم صالحی هستن که یک همچو اعتقادی دارن، بلکه بعضی از آنها رو که من سابقا میشناختم بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت و منتظر صاحب الزمان بود. اینا به تکالیف شرعی خودشون عمل هم میکردن و جالبه نهی از منکر هم میکردن، امر بالمعروف هم میکردن. دیگه امام چیکار باید کنین؟ لکن همین دیگه، غیر از این کاری ازشون نمیومد، اون حس قیام و بسترسازی و زمین سازی و فکر این مهم که یه کاری بکنند و نداشتن. اینا هم همچین دسته ای بودن. بله اینطور نیست که حالا ما منتظر امام زمان هستیم پس دیگه بشینیم تو خونه یه تسبیح بگیریم و بگیم عجل علا فرجه، دعا کنیم. اگر قرار بود این کار رو کنیم که قبل تر از ما این کار رو کردن و ظهور رو محقق میشد، با 1400 سال ظهور حضرت گیرش کجاست؟ شاید بهتر از ما هم ذکر میگفتن و دعاهایی داشتن. بعد عجل با کار شما باید تعجیل بشه، شما باید زمینه رو فراهم کنی برای اومدن حضرت، فراهم کردن که مسلمین را با هم مجتمع کنی، جمع کنی، یه قدرتی بشه. دفعتم واحده که حضرت نمیاد که، الان آقا اومد ثم ماذا، مثل بقیه امام ها میکشنش دیگه. چرا امام های دیگر رو 11 امام رو کشتن؟ بعد امام میگه اینا میخوان از زیر بار در برن. مثلا دین یعنی مسئولیت پذیری دیگه، احساس مسئولیت اجتماعی کردن. اینا داشتن این کار میکنن. این دسته ها میدونی که اینا سکولارن دیگه. سکولار یعنی همین دیگه، بشینی خونت و کاری نکن. بعد امام آخرش میفرماد این حدیث من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این حدیث میفرماد اسلام آن است که به درد مسلمین بخورد، مسلم آن است که به درد مسلمین بخورد. خب پس این دسته دوم که بی مسئولیتی و نشستن تو خونهشون. یه دسته دیگه از آدم ها هستن که روکرد بی تفاوتی و سازشکاری با مستکبران دارن. یه دسته دیگه هم بودن که میگفتن انتظار فرج اینه که ما کاری نداشته باشیم به اینکه در جهان چه میگذره. اینو دیگه اوج سکولار ریته بودنه دیگه. بر ملت ها چی میگذره، بر ملت های ما چی میگذره، به اینجا توجه نکنیم، ما تکلیف خودمون انجام بدیم. خب این تکلیف خودمونو تو از کجا بریم تکلیف دینه؟ تکلیف تو فراتر از اینه. برای جلوی این امور هم خود حضرت بیاد و انشالله درست کند. همه رو پاس میدن گردن آقا صاحب الزمان. دیگه ما تکلیفی نداریم. یه دسته دیگه بودن رویکر نفی امر معروف و نهی از منکر رو داشتن. خب باید عالم پر از معصیت بشه تا حضرت بیاد. ما باید نهی از منکر نکنیم. هر هستن ها، هر اینا هستن، این دسته آدم ها بچه مسلمون ولی اینطوری هن. امر معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه زیاد بشه فرج نزدیک بشه. آره حالا یه عده خیلی افراطی تر از این دستن. اونا رویکردشون دامن زدن و گسترش گناه و ظلم تو عالمه. میگه نه تنها ما نهی از منکر نمی کنیم، امر معروف هم نمی کنیم، بلکه گسترش هم میدیم تا آقا بیاد. طبق اون روایت که باید دنیا پر از ظلم و جور بشه. یه دسته از اینا بالاتر بودن، میگفتن باید دامن زد به گناه، دعوت کردن مردم به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشه به اسم صاحب الزمان و حضرت بیان. حواست هست به اینجا دیگه ما چی داریم میگیم؟ البته تو بین این دستا منحرفایی هم بودن، اشخاص ساده‌لو هم بودن که متاسفانه این حرفا رو بودن. حالا یه عده هم بودن که میگفتن مسئله این که دست سیاست، امام میفهمید دستی پشت مکاتب و این حرفا بود تزریق کردن به ملت. بعد به دیگر اخشار جمعیت‌های دنیا که اینطوری میگفتن این حرفشون، اون ویروسی که به جون مردم انداخته بودن، سیاست کار شماها نیست. همون سکولار بودن رو داشتن مطرح میکردن که واقعا نون برد فرهنگ غرب. یه 100 سال 200 سال با همین سکولاریته سر مردم کلاه گذاشت. دید نمیتونه نفی دین کنه، نفی معنویت کنه. انسان معنویت رو میخواد، معنویت منهای سیاست. گفت بله دین اینه که بری تو مسجد و خونت و ذکر رو بگی و از این حرف. بعد اینا میگفتن سیاست کار شما نیست. امام میگه من فلسفه میگفتم تو حوزه ظرف آقا مصطفی رو آب میکشیدن، که آقا مصطفی با اون ظرف آب خورده بود آب میکشیدن، چون فلسفه میگه وارد درس سیاست و حکومت شد. بعد اینا میگن برید سراغ کار خودتون و آنچه که مربوط به سیاسته بدید به دست امپراتورها. دنیا رو اینطوری سرش شیره مالید. امام میگه این حرف ابلهانه است دیگه. رک میگه ابلهانه است، اینا نمیدونم. خب حالا چرا باید حکومتی قبل از ظهور صاحب الزمان در عصر غیبت فراهم بشه؟ حکومت ضرورت عقلیه. نمیتونیم ما در غیاب صاحب الزمان دین رو تعطیل کنیم. دین برای مقطع خاص و زمان خاصی که نیست. بعد حکومته که میتونه شرایط دینداری رو فراهم کنه. از طرفی هم ما تکلیف داریم که عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم دیگه. نمیتونیم فقط در اندازه یک مفهوم باقی بمونه تو ذهنم. در عصر غیبت نیز این ضرورت تازه مضاعفه. اولا حکومت که باید اتفاق بیفته. پیامبر اومدن در مدینه 10 سال حکومتی به پا کردن و برای بقای اون حکومت فرمان دادن آقا همه هر کی مسلمان میشه باید بیاد مدینه. خب مدینه هم مردم مدینه رو گفتن انصار دیگه. خب مهاجرین و بقیه مسلمان ها کجا برن؟ میرفتن تو خونه های مردم انصار. بعد آقا برای حکومت خودش جنگید. اونایی که زمان حکومت پیامبر بودن تو 10 سال مدینه نمیتونستن بگن نه غزه نه لبنان جانم فدای مدینه، که پیامبر میزد بیرون میرفت جنگ میکرد، قدرت داشت میگرفت که جنگا شروع شد. دوره پیامبر اومدن، احساب دیگه، جنگ احساب، خندق دیگه، همه بلند شدن اومدن دور مدینه رو گرفتن. الان میبینید جمهوری اسلامی دور تا دورش دشمن گرفته شد. پس پیامبر حکومت تشکیل دادن، درسته؟ بعد این حکومت رو باید تحویل میدن به کس دیگه در غیابشون، دادن به امیرالمومنین در قدیر خم. این که حکومت باید باشه یه امر عقلیه، نباشه که اصلا بی کس و کار دیگه، بی صاحبه. امیرالمومنین میفهمد حاکم ظالم بهتر از نبودن حاکمه، درسته؟ حالا در غیاب صاحب الزمان و عصر غیبت این ضرورت حکومت مضاعفه. حالا امام نظرش درباره حکومت چی؟ من بگم از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمیتواند بکند اینه که میانه بشر قانون و حکومت، در میانه بشر قانون و حکومت لازمه و عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظام مندی ها و ولایت و حکومت اسلامیه. این که میگن حکومت لازم نیست معناش اینه که هرج و مرج باشه. عقلا ضروریه حکومت از جانب خدا باشه. خدا دنیا رو آفرید، خودش باید حاکم باشه. کسی جز خدا حق حکومت بر کسی رو نداره و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل بده و قانون وضع کنه. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان و مکانی باشه برخلاف ضروریت اعتقادی اسلامه. خب الان آقا نیست، 1400 سال ما چیکار کنیم پس؟ نهی از منکر چی میشه؟ امر به معروف چی میشه؟ بعد تو میخوای نهی از منکر سکولاری انجام بدی؟ مثلا نهی کنی به بدحجابیه؟ خب اون که تولید بدحجابی کرده چی؟ بعد تو میخوای کمک مؤمنانه کنی به فقیر؟ درسته؟ خب امر به معروف از منکر داری میکنی دیگه، عملی میری بهش آذوقه میدی، سواد معیشتی میدی. بعد تو ذهن خود خطور نمیکنه که این فقیر از کجا آمده؟ کی این فقیر رو تولید کرده؟ ها؟ بله، صدقه 70 تا بلا رو دور میکنه. خیلی حرف قشنگی. صدقه رو به کی میدن؟ به نیازمندش. تو به نیازمند صدقه بدی 70 تا بلا رو دور میکنه ازت. اگر یه کاری کنی نیازمندی نباشه چی؟ چقدر ثواب داره؟ چقدر اجر بالاییه؟ درسته؟ تو یه نفر رو نمازخون کنی خوبه؟ یا جلوی کسی که داره بی نمازی رو ترویج میکنه؟ نمیشه که از اون ور بی نمازی و فقر و گرسنگی و تشنگی رو همه رو بدحجابی رو تزریق جامعه کنن مسئولین با یه حرفشون و تو بشین تو مسجد یکی یکی مثلا اینا رو با حجاب کنی نمازخون کنی. یه مسئولی بالا تو رأس یا آقا ماشین سواری حریم شخصیه، میتونه زن بدحجاب بگرده، چهار دیواری اختیاری، خب تموم شد دیگه، ما چیکار کنیم؟ پس امر به معروف نهی از منکر مال همون سیاست مداره است. بالاتر از امر به معروف نهی از منکر به سیاست مداره خودت هیچی. بالاترین امر به معروف نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر برمیگرده به حکومت جهانی، به آمریکا. بعد اونو امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی، اونم عملی، نه با لسان فقط. باید چیکار کنی؟ تشکیل حکومت بدی، معروف رو تو جامعه پیاده سازی کنی، با حکومت قدرت بگیری، درسته؟ بعد محکم اونو نهی از منکر کنی. ببین دایره نهی از منکر چقدر وسیعه. برمیگرده به امر معروف نهی از منکر، یعنی نبود اسرائیل تو این منطقه، قده سرطانیه. آمریکا نیابت خودشو، نائب خودشو تو خاورمیانه گوشه به نام اسرائیل اومده قصف کرده. خط مقدم ما در امن و امنیت همون جاست. مسئله اول مسلمین فلسطینه. حالا آقا میام با فلسطین کار نداشته باش، اسرائیل میاد اونجا رو میگیره، به رسمیت میشناسی اسرائیل و فردا قاصبه، جنایتکاره، رژیم کودک کشه، ظلم میکنه، اومده تو خونه طرف داره تجاوز میکنه به خانواده های فلسطینی، اصلا هر دینی دارن. بعد از همونجا میشه مرکز کنترل خاورمیانه، میفته دست اسرائیل. خط مقدم ما فلسطینه. نمیدونم چجوری بچه حزب الله فکر میکنه، غیر حزب الله فکر میکنه. اما عرف نظم منکر فقط مالی دختری که یه چند تا موش ریخته بیرون نیست، اون فریب خورده و فریب اون رژیم جنایتکار خورده، رژیم کودک کش. یه چند روزی میبینید دیگه تو اوکراین جنگ داده همه در اومده، 7 سال تو یمن میکشن. بعد از آداب جنگی، اصلا جنگ بوده، اصلا میگم یمن و عربستان دارن جنگ، اصلا قانونی نیست شما بیمارستان رو بزنی، مراسم عروسی رو بزنی، مدرسه رو بزنی. خلاف انسانی. آره نمیذارن اصلا آذوقه بیاد به اسم حقوق بشر. پس آزادی کو شما شعار میدادید؟ پس حقوق بشرتون. خب اینا مشخصه. عم معرف نظم منکر واقعا دایره وسیعی داره. یه عم معرف نظم منکر سکولاری ما میکنیم. دیدم یه عالمی اسم برن، یه زنی تو دهه فجر تو این جشنواره فجر بود اشتباه نکنم، گفت آقا کسی صیغه نخونده عشق واقعی دارن اینا، یه نوزادی هم خدا به این بده اون بچه مقدس پاکه. یه عالم بلند شد گفت غلط میکنی این حرفو میزنه، بعد بزنی تو دهنش. خیلی حرف قشنگی بود. کاش این منبری ما، این عالمای ما این حرفا رو به دولت قبل میزدن. تو غلط میکنی این حرفو میزنی آیه رئیس جمهور، آیه وزیر. میدونید بعد این امرف نظم کرد در این حد. برو بالاتر ببین آقا دست از اسرائیل بر نمیداره مقام معظم رهبری، چون ذره ای نعوذ بالله روح سکولار در آقا نیست. دست از آمریکا نمیکشه، بالاترین نهی از منکر اونه. اینجا هستید من چی دارم میگم؟ همین حرفا خیلی حرفای مهمی ها، همین رو خیلی قبول ندارن. یک دینداری سکولار متاسفانه. خب خدمتی که امام خمینی رحمت الله علیه به بشریت ارائه کرد یک رویکرد فعال و سازنده از مقوله انتظار فرج بود. اصلا نور امید رو به عالم منعکس کرد. دست رو دست نذاشت بشینه کاری نکنه. خب نکته ای سوالی تا اینجا همه چی روشن انشالله. هم با این حرفا ذره به گوشون بخوره آشنا بشین.
فهمیدم. یه موقع از من مثلا تک تک خوب فهمیدم. من میخوام در حد بضاعت خودم زورمو میزنم کار میکنم. جامعه چجوری باید مثلا همراه شد؟ رهبرم هم داره میگه، درست هم داره میگه. من مثلا 20 نفر 50 نفر میدونم، ولی جامعه که مثلا حزب الله رو میگه که باید سوق بدن جمعیت رو، مثلا نیستن تو این وادی.
آره اصلا منتظر نیستیم. میدونی یه چرا مثلا من نگاه همینه ها، یعنی اینطوری دارم نگاه میکنم، مفهوم انتظار و منتظر واقعی خیلی کم رنگ شده نسبت به قبل ها. الان شما مهدیه تهران چقدر فعال بود، چه دعای ندبه هایی، چه یبن الحسن های مردم میگفتن، درسته؟ حالا حرف من اینه، از این ما این نتیجه رو میتونیم بگیریم، حرف درستی این هر که روح سکولاریته تو مردم زیاد شده. شخص منتظر واقعی کسیه که رو به جلو حرکت میکنه، راضی به شرط موجود نیست، دنبال ریشه کن کردن ظلمه. از طرف اون رئیس جمهور که مدعی اللهم اجل فرج مولانا و نمیدونم دعای رفت تو سازمان ملل هم خوند و اینا، اینم بی تأثیر نیست تو این بحث. خب الان اینجا راهکارام میگه ادامه. برجسته ترین شعار مهدویت هم عدالته. انتظار رفقا یکی از پربرکت ترین حالات انسانه. انتظار یعنی تطهیر دامن بشریت از آنچه زورگویان عالم و دشمنان بشریت برو تحمیل میکنن. این خیلی مهمه. بعد الان میخوام سریع رد بشم به اون مطالب مهم برسم. انتظار فرج یعنی انتظار حاکمیت قرآن و اسلام، انتظار فرج یعنی تحقق عدالت. معنای انتظار اینه که انسان به آن وضعی که الان در آن قرار داره قانع نیست، راضی نیست. بعد اینجا مثال قشنگ، وقتی شما منتظر کسی و یک عزیزی هستی که بیاد، مشتاقانه انتظار میکشی بیاد دیگه، معنایش اینه که به آن وضعی که الان داری قانع نیستی، شاید از آن وضع راضی نیستی و یک چیز بالاتر و برتری میخوای که به اون دسترسی پیدا کنی. ما برای همینطوری هستیم، باید آماده باشیم. نکته این نکات رو دوست دارم کلید واژه‌هاش رو تو ذهنتون نگه دارید. وقتی که به ما میگوین منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید. حضرت آقا 29/6/84 در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان، اینو داشته باشید قشنگ. وقتی که آقا رضا، وقتی که به ما میگوین منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید که آقا بیاد. انتظار فرج فقط این نیست
که ظهور
میکنه، آره، بلکه معنایش اینه که هر بنبستی قابل گشوده شدنه. فرج یعنی این، فرج یعنی گشایش. مسلمان با درس انتظار فرج اینو یاد میگیره، تعلیم میگیره که هیچ بنبستی در زندگی بشر وجود نداره. منتظر فرج یعنی دیدی آقا تو سخنش میگه رفتن موشک ساختن با فاصله 2-3 متری هدف رو میزد. آقا گفت شما منتظر فرج یعنی برید چی؟ به این معنی که ما داریم میگیم برید نقطه زن بسازید. چون آقا این حرف رو زد و اینا رفتن کار کردن، گشایش شد، فرج محقق شد. این فرج ها که تو مسیره به فرج نهایی منجر میشه. پس فرج، انتظار فرج فقط انتظار فرج نهایی نیست. آره خودمون احسن. هیچ بنبستی در زندگی بشر وجود نداره که نشود این بنبست را باز کرد و لازم باشه که انسان ناامید دست روی دست بذاره و بنشینه و بگویه دیگه کاری نمیشه کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابل با این همه حرکات ظلمانه، ظالمانه و ستمگرانه، خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بنبست های جاری زندگی هم همین فرج متوقع است و مورد انتظاره. این خیلی حرف مهمی بود. خب حالا یه امیدی به ماها میده، اونا که دارن کار میکنن، شما عزیزان که دارید تو زمینهای مختلف دارید کار میکنید. آقا میفرماید امروز یکایک شما برادران و خواهران و یکایک کسانی که در نظام جمهوری اسلامی به یک مسئولیتی و وظیفه اشتغال دارن، تو رو خدا با این حرف انرژی بگیریم بریم کار کنیم. ما بدانید و بدانید و بدانند هر حرکت درست در جهت اسلام و احکام اسلام که شما انجام بدید، ظهور امام زمان را نزدیکتر کرده اید. بیایید به این کارا که داریم انجام میدیم یه پیوست فرج بزنیم، مهدوی نگاه کنیم، برکت پیدا میکنه. دارید هیئت میرید، مهدوی برید هیئت، به عنوان منتظر واقعی برید هیئت. درس طلبگی میخونی، به عنوان یه منتظر واقعی درس طلبگی بخون. حالا درس اخلاق یعنی همینا، همین حرفا. منتظر واقعی بدون کجاست، وظیفش چیه، تکلیفش چیه دیگه، وقتش به بتالت نمیگذره، حواسش به خوابیدنش هست، به لذتاش هست، به کجاها میره هست. هدفش، من چه درسی، چه رشته انتخاب کنم که منتظر واقعی به من بخوره، به کارم بیاد؟ من چه خانومی بگیرم که به درد امام زمان بخوره، زمین ساز ظهور بشه؟ می‌بینی این نیست، الان نیت ما این نیست. آیا هیئت من، این جلسات من مهدی پسند هست؟ داره قدمی برای تحکیم انقلاب اسلامی برمی‌داره؟ و بالاترین خدمت، بالاترین خدمت که بالاتر از این نیست، برای ظهور صاحب زمان ارواح نافدا، تحکیم و تقویت انقلاب اسلامیه.
منتظر توقف نداره،
نداره، راضی نیست به شرط موجود، میره، میره به اون 100% برسه که ظلمی در جهان اتفاق نیفته. معلومه که ما تو کار فرهنگیمون پک بسته مهدوی نداریم. 12 سال بچه ما تو آموزش پرورش درس میخونه، ذره این که منتظر واقعی باشه توش نیست. تربیات ما هم نیست. آره به وجود نمیاد. تو حوزه علمیه ما آقا جا داره بعضی طلبا اصلا بعد سطح یک دو ول کنن برن تخصصی تو بحث مهدویت. نمیم لذت میاد از این حرفا یا نه؟ یکی از بزرگترین عبادات انتظار فرجه. افضل الاعمال انتظار الفرج. درسته؟ بالاترین عمل انتظار فرجه. نگاه کن. انتظار فرج یعنی چی؟ بعضی خیال میکنن انتظار فرج یعنی فقط به معنای انتظار ظهور حضرت صاحب الزمان ارواح نافذ. البته این انتظار فرجه، اما این یکی از فرج هاست. روایت انتظار فرج، انتظار فرج در همه امور رو داره میگه، در مقابل سختی ها، چه سختی فردی چه اجتماعی، چه سختی سیاسی اقتصادی، تنگناهایی که برای بشر میاد. آقا میفهمد در کجا؟ در اجتماع مردم قم سال 63. نوش جونتون. روایت انتظار فرج من نگاه میکردم، حضرت آقا میفهمد، دیدم از اغلب معصومین انتظار فرج روایت شده. در بعضی از روایت داره که ان احب الاعمال الالله از دوجل انتظار الفرج، از همه کارهای دنیا محبوبتر نزد پروردگار انتظار گشایشه. هر سختی که پیدا کردید مایوس نشوید، انتظار داشته باشید که این سختی برطرف میشه، موانع از سر راهتون بردارید. آره انتظار ولی عصر علیه السلام یکی از مصداقهای بارز انتظاره. یعنی آقا ما در تمام موانعی که سر راهمونه باید انتظار فرج داشته باشیم، گشایش، باید کار کنیم، تلاش کنیم. آره اومد به امام صادق گفت آقا جان چرا قیام نمی کنی؟ ظهور نمی کنی؟ قیام نمی کنی؟ آقا فرمود تو این حد رسیدید که ما اگه قیام کردیم شبا شما برنامه های روز رو بنویسید و روزا برید اون رو عمل کنید. یعنی باید تلاش کنید، پرکار باشید. این همه کار تو عالم ریخته، اینا با معجزه قرار نیست پیش بره. حالا اینجا رو نگاه کن، حرف طلایی اینجاست. حضرت مهدی علیه السلام در یک زمینه اینو اعتقادها، این اعتقاد ماستا، بچهای هیئتی، این اعتقاد ماست، در یک زمینه مساعد و مناسب ظهور خواهد کرد. آیا اینطوری خواهد بود توی زمینه گل و بلبل و اینا؟ نه، در یک زمینه نامساعد. کسایی بودن خیال میکردن دنیا باید پر از ظلم و جور بشه تا حضرت مهدی بیاد، در حالی که ما میگفتیم نه، حکومت حضرت مهدی یک حکومت 100%ه. قبل از این 100% باید 10% محقق بشه، 20% محقق بشه، 30% محقق بشه، 50% محقق بشه، 90% بایستی به وجود بیاد تا برسد به آن 100%. حالا خب شما ببینید حکومت ما چند درصد حکومت حضرت صاحب زمان است؟ تا 90% چه بسا باید ببریدش؟ 11 امام ما رو کشتن، باید یه خودی نشون بدی، باید بسته رو تا یه حدودی چه بسا 90% فراهم کنی. 11 امام رو کشتن، این مثالی که میزدن تو بنبست چراغی بود، بچه ها فوتبال بازی میکردن، توپو میزدن این چه لامپ میشکست، بعد رفتن به شهرداری گفتن، شهرداری اومد لامپو بست، بار فردا دوباره زدن شکستن، سومی زدن شکستن، روز سوم شهرداری گفت من نمیشکنم، نمیذارم، بس نمیکنم، شما قدر این خرج داره بیت المال چرا میزنید میشکن؟ بعد خودتون دارید بازی میکنید، زینف شمای 11 نور عالم رو شکستن، چراغ هدایت بشر رو شکستن و شهادت رسوندن، دیگه 12 رو به قول ترکا جزده، بعد یه خودی نشون. هر چه هست به همین ترتیب پیش خواهد رفت تا به حکومت صاحب زمان برسیم. دین که تعطیل بردار نیست. ما مأموریم به انتظار رفقا. انتظار یعنی چی؟ در ادبیات نظامی چیز داریم به نام آماده باش. انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. اگر امام شما که یک مأمور به ایجاد عدالت و استقلال عدالت در کل جهانه. امام زمان اومده هم مأمور به این کار دیگه، ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهانه. صاحب زمان میخواد بده همچین کاری کنه. صاحب زمان فقط مال ایران نمیاده، مال جهانه. حالا امروز ظهور کنه آقا، باید من و شما آماده باشیم. این آمادگی خیلی مهمه. انتظار به معنای بی صبری و ببین پا به زمین کوبیدن و چرا دیر شد آقا نیومدی و چرا نشد و اینا نیست. الله اکبر. انتظار یعنی باید دائم در حال آماده باش باشی. همین جمعه آقا فردا قراره بیاد انشاءالله. آماده ای؟ آماده ای یا نه؟ ساکو بستی؟ شما منتظرید کسی بیاد تا با هم برید فلانجا مسافرت. خب باید لباس بپوشید، آماده باشید، مقدمات حرکتتون رو فراهم کنید، بعد آمدن آن شخصی باشید که منتظرش هستید. ولی اگر چنان ساعت 7 قرار گوشی که فلانی بیاد، اومدید شما تو رخت خوابید، نه لباس آماده کردید، نه وضو گرفتید بر رفتن، نه آماده جسمانی، نه آماده روحی دارید، نه چیزی هم فراهم کردید، نمیشه بگی شما منتظر اون فرد تو ساعت 7. این نوع انتظار، منتظر بودن انتظار نیست. الله اکبر. حالت انتظار هم معنای خاص خودش رو داره. باید منتظر باشیم، نه به اینکه بگیم آقا فردا میاد یا یه سال دیگه میاد. نه، نمیدانیم، ممکنه یه سال دیگه بیاد، ممکنه یه سال دیگه اتفاق نیفته. اما باید ما انتظار را همیشه به طور کامل داشته باشیم. تو زیارت آل یاسینه و نصرتی لکم معده، تو جامعه کبیره هم اومده، تو قرآن هم اومده، و مودتی لکم خالصه، محبت که معلومه که باید داشته باشیم. خیلی دارن دعا میکنن، اما نصرتی لکم معده، نصرتمون هم باید باشه. مثلا انتظار این نصرت رفقا معنی کلی، بعد امام تو نصرت بدی. آقا تنهایی نمیتونی بیاد عالمو بگیره که، شما دیگه آماده باشی باید بزنی انقلاب ما، یعنی آماده باش برپا. برای ما خوابی، ما انقلاب اسمی برپا، آماده باش، کار فراهم، 20% 30% چه بسا 90% تو باید پیش ببری. خیلی حرف عجیبیه.
تمرین ما میتونه رهبری باشه.
بله همینه. بله. سعی کنیم از کاری که ممکنه قلب مقدس این بزرگی رو ناراضی کنه، ناخشنود کنه، تا جایی که میتونیم و اراده ما از ما اجتناب کنیم، این کارا رو انجام ندیم. لوازم انتظار فرج هم مهمترینش اینه، نپذیرفتن وضع موجود. نباید راضی باشیم، باید ظلم میشه کم بشه. خب یه مثالی زده تا اینجا، هرچی گفتیم تو این مثال. آقا انقلاب اسلامی پادگان، آقا رضا ما هران باید خودمون تشخیص کنیم به تمام علومی که برای حکومت صاحب از زمان نیازه. خب آقا اومد، آقا با معجزه کارشو پیش نمیبره که، فرمانده است دنیا. خب ما هران حرفون برای مردم ایتالیا چیه؟ فرانسه، اوکراین، روسیه، اینا همه یه دست آقا دیگه. خب باید ما بلد باشیم با دنیا چطور صحبت کنیم، چطور حکومت کنیم، چطور قانونگذار باشیم، چطور جهانو بچرخونیم دیگه. ها اصلا آقا چطور دنیا رو اداره میکنه، روی این فکر کردیم؟ کجای گفتن آقا نیاز به فرمانده داره، نیاز به حسن باقری ها داره، نیاز به حاج قاسم سلیمانی ها داره، نیاز به سید حسن نصرالله ها داره، دشمن رو همونجا نگه داشته. خدا لعنت کنه اسرائیل. اصلا این دوتا شهیدی که ما الان دادیم، من واقعا اصلا تا حالا اینطوری نمیشدم به خدا، انقدر ناراحت شدم، اصلا وحشتناک هزار برابر شده غضبم به اسرائیل. این دوتا شهید عزیزی که پاسداری که نامردی زدن. اصلا سپاه الان نباید دست رو دست کنه. یه دولت روحانی نیست که بگه آقا جوابشون سریع بده. سریع کسی که رفته امنیت یه کشور دیگر داره فراهم میکنه، این تو انسانیت چه نقش، چه جایگاهی داره واقعا؟ و تو اینا رو بزنی، تو چه غلطی تو خاورمیانه میکنی؟ منتظر واقعی رفقا برنامه داره بر نابودی اسرائیل. فرماندهش گفته 25 سال دیگه اسرائیل نخواهد بود. ای هیئتی که صدای منو میشنوی، نوکر امام حسین، برنامه‌ت برای نابودی اسرائیل چیه؟ چقدر هیئت رو بردی دو خاورمیانه جلو بردی؟ حالا مثال نگاه کن، شما فرض کنید یه کشتی در یک دریای طوفانی، تو این دریای طوفانی قرار گرفته، آب و نان اندکی هم داره، وسایل حرکت اندکی هم داره، تا 1000 فرسخ هم از هیچ طرف خشکی و سائل وجود نداره. تو رو فرج رو نگاه کنید، سوار کشتی شدی، آذوقه داری، کم و بیش کمه، 1000 فرسخ کیلومترها مونده به اینکه خشکی و سائل برسی که اصلا نمیدونی هست، وجود نداره، همش دریاست. این کسایی که تو این کشتی هستن چیکار میکنن؟ اگر کسانی که تو این کشتی هستن عقیده داشته باشن که اطراف آنها تا 1000 فرسنگ 2000 فرسنگ هیچ ساحلی وجود نداره، فرض کنید چنین عقیده‌ای داشته باشن، تو کشتی هن، نونشون کمه، ساحلی هم نیست 1000 فرسنگ، آیا هیچ تصور میشه که اینا تلاش کنن برای اینکه کشتی رو حرکت بدن و پیش ببرن؟ یه ساحلی نمیبینن دیگه؟ نه، چون مرگ اینا به نظر خودشون حتمیه. وقتی مرگ انسانی حتمیه دیگه هیچ تلاشی نمیکنه دیگه، ساحلی نیست، میگه چه حرکتی کنم، امیدی وجود نداره، افقی وجود نداره. بهترین کار برای اونا اینه که هر کدوم در همین مجموعه کوچهشان به کار خودشون سرگرم بشن و آروم آروم بمیرن، بخوابن تا بمیرن. اون که تجاوز به دیگری رو انجام میده، حق اون یکی رو بخوره، چند ساعت بیشتر زنده بمونه، آخر بمیره، ساحلی نیست. حالا این یه جوری هم هست، کسی که در همین کشتی هست یقین داشته باشه و بدونه که در نزدیکی آنها یه ساحلیه، حالا دور یا نزدیک چقدر کار داریم به اون برسیم معلوم نیست، اما قطعا میدونه یه ساحلی در دستش هست و وجود داره. این چیکار میکنه؟ نمیدونه کجاستا، ولی میدونه هست، تلاش میکنه که خوش به اون ساحل برسونه. اگه یه ساعت هم بهش وقت داده بشه، بر اون یه ساعت هم برنامه ریزی میکنه، تلاش میکنه که به ساحل برسه. امید همچین نقشی داره، درست شد؟ فرض بفرمایید در زیر سلطه‌های ظلمانی یک قدرت مسلطی، یک ملتی قرار داره، هیچ امیدی هم نداره، این ملت مجبور تسلیم بشه. اگه تسلیم نشه کارها کور و بی جهتی انجام میده. اما اگر یک ملتی، یک جماعتی یه امیدی داشته باشه، امید فرج جنین، بدونه که یک عاقبت خوبی حتما جلوشه، خب اینا چیکار میکنن؟ مبارزه خواهد کرد، مبارزه رو نظم میدن، اگر مانع تو سر راهشون باشه اونو ور میدارن. حالا آقا به چه حرفی میزنم؟ یه بشریت در طول تاریخ مثل همان سرنشینان یک کشتی طوفان زده همیشه گرفتار مشکلاتی از سوی قدرتمندان و ستمگران و مسلطین بر امور انسانهای مظلوم در حیات اجتماعی بوده. امید موجب میشه که انسان مبارزه کنه، راه باز کنه، پیش بره. وقتی به شما میگن انتظار بکشید، یعنی این وضعیت که امروز شما رو رنج میده، تو دل شما رو به درد میاره، ابدی نیست، ساحلی هست، مهدی زهرایی هست. این نقش اعتقاد به امام زمانه، اعتماد به مهدی موعوده. باید آدم امید داشته باشه، یه تلاشی میکنه، یه حرکتی میکنه. انتظار یعنی حرکت، انتظار سکون نیست. اون کشتی انقلاب اسلامی تو این دریای متلاطم جهان داره عبور میکنه، میدونه یه ساحلی هست، میدونه انتظاری هست، فرجی هست، به خاطر اون زنده هست، بنبستی نیست. دزدای دریایی بهش میزنن، مقاومت میکنه تا برسه به فرج. انتظار یعنی آینده حتمی و قطعیه. بعضیا منتظرن، ولی معلوم نیست منتظر به کی. ما شدیدترین انتظار رو داریم. یعنی چی؟ انتظار یک موجود حی و حاضر. این خیلی مسئله مهمیه. تا اینجور نیست که ما بگیم کسی متولد خواهد شد. مثلا اهل سنت یه بخشون میگن آقا امام زمان متولد نشده، متولد خواهد شد، به 40 سالگی میرسه بعد ظهور میکنه. این هم یه انتظاره. ولی انتظار ما چه قشنگه، یک موجود، یک انسانی که حیه و حاضره. اصلا کجا اینو داری؟ کدوم مکتب اینو داری؟ در روایت داریم که مردم او رو میبینن، همچنان که او مردم را میبیند منتها نمیشناسن. مهدویت در همه مذاهب اسلامی، در همه یا بیشتر ادیان الهی مطرح شده، اما این یک انتظار خیلی عاقلانه است.
بزنی دو قول بزرگا امام زمان ظهور کرده، منتها ما هنوز
ظهور نکردیم. بله، ما در پس غیبتیم. ما اگه بخوایم علی باوری، حسین باوری تو خودمون تقویت کنیم، ما یه سرش برمیگرده به ظهور صاحب زمان، مهدویت. هر چی بتونیم منتظر واقعی بشیم، در واقع حسین 1400 سال پیشو خوب شناختیم. از این ورم میشه نگاه کرد، یه مفهوم عمیق از دین میشه. فرق شیعه با دیگران اینه که شیعیان آن منجی رو به نام و نشان با خصوصیات گوناگون میشناسن. آقا خطی داره، آیه قرآنی بر بازوی راستش، مختصات ظهور رو میشناسن حتی. اما دیگر مسلمانان به منجی هم معتقدن، منجی رو نمیشناسن. تفاوت اینجاست، ولی اصل مهدویت مورد اتفاق همه مسلمان ها هست. ما خیلی کاملتر و جامع‌تر. نکته خیلی مهم بود. خب کار طاغوت چیه؟ تمدن غرب این فروغ امید رو تو دلها بمیرانه و دارید میبینید چقدر موفقه. کارش ایناره، این امید رو خوش کنه. بعد این آیات قرآن ما که زمین به دست مستضعفین میرسه و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. بعد اینجا آقا یه حرف مهم میزنه، من دوتا تیک زدم. این آینده دو طرف داره، یه طرفش کثرت ظلم و جوره که خب این در دنیاست. شاید بشود ادعا کرد این حرف را، بنده گمان میکنم بشود این حرف را گفت که در هیچ، آقا رضا اینو میخوام، این حرف شماست، که در هیچ دوره از دورهای تاریخ ظلم و طغیان و فساد از طرف مراکز قدرت استکباری در سطح جهان به شدت و خشونت و فراگیری امروز نبوده. ظلم دیگه به حد خودش رسیده، استبدادها بوده، دستگاه فاسد بوده، اما ظلمی که این قدرت جهنمی با پول و تبلیغات و انواع اقسام راه ها انجام میده این نبوده. حالا این یه طرف قضیه تو روایت که جهان پر از ظلم و جور میشه. یه دست روایت داریم که خوبا خوبتر میشن، که در تاریخ همچین خوبایی نبوده. اما یه طرف دیگه قضیه اینه که فقط وجود ظلم و جور شرط کافی نیست. بله ظلم و جور باید تو دنیا بیشتر بشه امام زمان بیاد، اما یه طرف روایت هم اینه، این کافی نیست امام زمان بیاد. خب همه ظلم شد، فساد گرفت همه، خب آقا چطور بیاد دنیا رو، آها دنیا رو حکومت کنه؟ دستنهایی نمیتونه که، آقا رو به شهادت میرسونه. قرار نیست کارم با معجزه پیش بره. اگه برات معجزه کنه، خود علی ابن ابی طالب معجزه میکرد تو صفین، آره همون اول پیامبر. شرط کافی نیست، خیلی این حرف عمیقی ها. اما یک طرف دیگه قضیه اینه که فقط وجود ظلم و جور شرط کافی نیست برای اینکه آن آینده حتمی تحقق پیدا کنه. وجود انسان‌های صالح، وجود انگیزه‌های قوی، ایمان‌های راسخ، حاج قاسم‌ها، گام‌های استوار و دل‌های روشن هم لازمه. تا قبل از پیروزی انقلاب احتمال خیلی کم بود، چون این تعداد انسان صالح کم بودن. به حمد الله الان می‌بینید افغانیا، جوانای افغان، جوانای آذربایجان، جوانای سوری، عراق، فلسطین، یمن، چه عظمتی. به حمد الله پیروزی انقلاب باعث شد که امید را در همه دلها زنده کنه. امروز این مقدار جوان مؤمن، صالح، خوشروحی، فداکار، چشم‌بسته لذات حیوانی، حجاجی ها، چشم گوشیده به لذات معنوی، دلبسته معنویات و عروج، اصلا اینا بی سابقه بوده. انتظار یه عمله، یه آماده سازیه. دیگه نکنین تبلیغات و محاصره دشمن اینا میخواد تو رو ناامید کنه. ناامیدی اصلش ندیدن فرج صاحب از زمان. ما باید آمادگی داشته باشیم رفقا، ما باید آمادگی معنوی داشته باشیم، باید با رفیقا بر بخوریم، تشکیلاتی باید عمل کنیم، باید جمع قلوب بشه، آمادگی روحی و جسمانی داشته باشیم. الله اکبر. دل، جسم، بعد این اتفاق. خیلی ما کار داریم رفقا، نمیدونم چرا راحت میخوابیم، راحت میگردیم، دنبال لذات حیوانی هستیم، راضی هستیم به شرط موجود. نمیدونم اگر امام زمان دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، پس ما باید به سهم خودمان در زمین سازی این دنیا کوشش کنیم. نقش ما چیه؟ سهم ما از عدالت جهانی حضرت چیه؟ از حکومت توحیدی حضرت چیه؟ به شما برادران و خواهران بگویم، حضرت آقا می فرماید، که بدون به وجود آمدن حکومت عادلانه الهی با 100% بالا آمدن امضا امکان پذیر نیست. اگر انقلاب اسلامی انجام نمی گرفت، امکان و احتمال ظهور امام زمان خیلی کمتر بود. تشکیل جامعه اسلامی، تشکیل حکومتی بر مبنای قرآن، بشریت را به حکومت امام زمان یک قدم نزدیکتر کرده. زمینه برای آمدن امام زمان آماده شده. و هرچه جمهوری اسلامی به طرف عدالت جلوتر بره، به طرف اسلام پیشروی کنه، کسی برای این انقلاب داد بزنه، فریاد بزنه، وقت بذاره، احکام اسلامی در شون اجتماعی گسترش بده، ظهور ولیعصر نزدیکتر خواهد شد. این رو به طور قطع و یقین بدانید. خیال نکن که امروز اگر شما تلاشی میخواهید بکنید در راه تحکیم نظام اسلامی، این تلاش با آمدن امام زمان ربطی نداره. این اشتباهه. خیال نکنید کسانی که از اصلاحات، از گسترش عدالت، از گسترش احکام الهی مایوسن که اگر دست روی دست بگذارن و به کنج خانه برون به درد ظهور خوردن. باید مقدمات رو فراهم کرد. 50%، 60%، 70% را شما باید آماده کنید تا 100% به وسیله امضا محقق بشه. نمیدونم تونستم مطلب رو برسونم یا نه. همه خصوصیاتی که در ظهور صاحب زمان ارواح نافدا هست، در یک مقیاس کوچک در انقلاب اسلامی ملت ایران هم هست. توی مقیاس کوچکتر توی انقلاب اسلامی هم هست. خب این انقلاب زمینه رو آماده خواهد کرد. اونایی که میخوان سوال بر آقا به کار آقا بیان، سهم خودشون رو ایفا کنن، از الان شروع کنن. نقش خودشون تو انقلاب اسلامی ایفا کنن. که این یعنی تلاش برای حکومت صاحب الزمان ارواحنا فدا. انشالله بتونیم به درد بخور باشیم. انشالله سهمی برای حکومت صاحب الزمان داشته باشیم. و این یعنی به درد انقلاب اسلامی بخوریم. از ازدواج کردنمون، بچه دار شدنمون. الان اون چیزی که انقلاب اسلامی تهدید میکنه هرم جمعیتی کشور که داره کوچیک میشه. شما به عشق انقلاب اسلامی، تحکیم انقلاب اسلامی فرض ازدواج کنید، بچه دار بشید. این یعنی قدم برای ظهور صاحب الزمان. آقا من پول ندارم، وایس پول بیاد و این میاد. بعد ازدواج کرد، بچه دار شد برای انقلاب اسلامی که این زمینه ساز ظهور صاحب الزمانه. از طرفی هم تربیت فرزندان صالح، سربازانی برای امام زمان، حاج قاسم ها رو تربیت کرد. انتظار یعنی حرکت. این راضی به شرط موجود نباشی. ان شاء الله ما منتظر واقعی باشیم. صلواتی بر محمد و آل محمد. خط بفرمایید.